بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم مورخه 28/11/12 جلسه زبرانی.
حالا یکم اینو بخون بر تا آخر با همین نگاه.
شما بحثمون با سید الان تو همین فصلی سعی کردید که این حرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کنم محضر شما، پس با توجه به این توضیحی که خدمتون عرض کردم، ما سه تا فصل مجزای از هم داریم. یکی مسئله انطباق، انطباق با عنصر بی اثر درست میشه، و با همون برهانی که خدمتون عرض کردم اساسا نمیشه انطباق قائل شد، انطباق قائل شد مگر اینکه قبلش این رو تعقل کرد. و اگر کسی بخواد برای وجود ذهنی اثر قائل بشه، یعنی وجود ذهنی رو به عنوان عنصر بی اثر از دست داده. این رو دقت کنید، اگر کسی برای وجود ذهنی نحوه اثری قائل بشه، یعنی وجود ذهنی رو به عنوان یک عنصر بی اثر از دست داده، باید بگرده دنبال یه چیز دیگه. و این به تعبیر مرحوم علامه نگاه نظام فلسفی علم این آدم رو دیگه به هم میریزه، تمام میشه. حالا بعد با این نگاه ما وقتی وارد وجود ذهنی میشیم، به این مسئله میرسیم که با این نگاه ها ما وارد وجود ذهنی شدیم، وجود ذهنی برامون عنصر بی اثره که همون ماهیت ماست. یعنی ما تو نظام اصالت الوجود رسیدیم به اینکه ماهیت لم تشم ولن تشم رائحه الوجود اصلا و ابدا. تو نظام اصالت الوجود رسیدیم به اینکه ماهیت لم تشم ولن تشم رائحه الوجود اصلا و ابدا. بعد تو وجود ذهنی میگیم این عنصر بی اثرمونه که انطباق حل میکنه که اسمش ماهیت، که اثر هم نداره. بذار مرحوم آقای طباطبایی تو همون عبارتی که برای تو وجود ذهنی گفتم، میشه بیارید یه دقیقه وجود ذهنی رو من عرض کنم؟ امکان جا به جایش وجود داره دستگاه؟ تعبیر میکند که از شما دن تعبیر میکنه مرحوم علامه. ببینید عبارت، بله ببینید عبارت، اشکال نداره تو متنم یه چیزی اونطوری داره. ببینید تعبیر علامه رو، فل انسان الموجود فل خارج. خواهش میکنم عنایت کنید ببینید اثر رو ازش میگیره، ماهیت خراب نمیشه ها، اثر نداره. این عین عبارت فرع اول اصالت الوجوده ای تو نهاییه. ببینید المشهور بین الحکما ان للماهیات وراء الوجود الخارجی. المشهور بین الحکما، یعنی الان بخوام از خواجه از بو علی هم که بخونیم اینه، المشهور بین الحکما ان للماهیات، ان للماهیات وراء الوجود الخارجی. وجود خارجی چیه؟ و هو الوجود الذي يترتب عليها على الماهيه فيها، در اون وجود الاثار المطلوبه منها، اثر ماهیت اونجا بر ماهیت بار میشه. وجودا آخر لا يترتب على الماهيه فيها، در اون وجود الاثار اثر نداره. و يسمى وجودا ذهنيا. حالا فالانسان الموجود صریح اصالت الوجوده، میگه حکما همه همینطور دیدنه. فل انسان الموجود فل خارج. حالا ببین اثر، آقا اثر شما الان مشا یاد گرفتید، اثر چه جوری بود؟ هر صورت نوعیه ای اثر خاصه خودشو داره. صورت جسمیه اثر میده، صورت نباتیه اثر میده، صورت حیوانیه اثر میده، صورت ناطقه اثر میده. حالا اگه صورت باشه اثر نباشه، میشه ماهیت بی اثر. اختلاف و حکایت میکنه اما اثر نداره. اگه اثر داشته باشه دیگه نمیتونه از جاش منتقل بشه. حالا ببین علامه چجور آثار رو یکی یکی میگه. فل انسان الموجود فل خارج قائمون لافی موضوع، یه اثرشه قائم لافی موضوع، اثر صورت جسم به ما اثر جوهره به ما انبو جوهر. خب اثر صورت جسمیه چیه؟ ابتدا در عب... و یفرز و وزیسه هن یفرز فی ابعاد ثلاثه به ما انبو جسم. ببینید اثرها رو ببینید. و به ما انه نبات و حیوان و انسان ذو نفس نباتیت و حیوانیت و ناطقه و یظهر معه آثار هذه الاجناس و الفصول و خواصها. تمام. این الانسان الموجود فعل خارج. والانسان الموجود فی الذهن المعلوم لنا انسان ذاتن، یعنی ماهیتن واجد لحد، حد انسانو داره، غیر انه لا یترتب علیه شیء من تلک من تلک الاثار الخارجیه، اثر نداره. افتاد الان چیزی اضافه کردم به عبارت، این عبارت رو معلوم براتون خوندم. علم یعنی بی اثر، خلافا لصدر المتعلی که الان عبارت چه براتون جلسه خواهد خوندم. یه لحظه تمام کنم عرضم و چشم. حالا چون میخوام یه دقیقه به متن برسم، نمیخوام اینجا اینو مقدمه ای گفتم، نمیخوام همه دغدغه های علم رو اینجا حل کنم، میخوام فقط حرف ببینید این نگاهیه که ما تو فلسفه جدید، فلسفه آی طباطبایی داریم. تای طباطبایی عبارت های متشابه ملا صدرا را به همی برمیگردونه، میگه صدرا هم همینو گفته، بعد میگه اساسا همه حکما اینو گفتنه. ممکنه تو دورهای مختلف الفاظی که استخدام میشه متفاوت باشه، اما حق قضیه همینه، ماهیت عنصر بی اثره و حاکی. لذا علامه تو عبارتهای اصالت الوجودش هم نمیگه نصب الی المشاء این اصالت الوجود، میگه نذهب الی اصالت الوجود مشاءون، چون خودشون اینو گفتن. میچت صریحه. حالا یه لحظه عجل، تو رو خدا حالا کم صبر کنید، یه دقیقه حالا مادر داریم شفا میدونم من نوکر شما هم هستم. چشم، حالا اینه، من فقط یه دقیقه میخوام یه دقیقه با حرف بو علی اول بفهمیم تو این فضا. دوستان عزیز، مشهور یعنی فلاسفه معاصر، الان آکادمی های فلسفی ما، آکادمی های فلسفی، کلاس های متعارف فلسفی، تو با وجود ذهنی چی میگن بچه ها؟ یادتون بیاد وجود ذهنی؟ میگن تو با وجود ذهنی سه تا نظریه وجود داره. یکی نظریه حکما، انطباق ماهوری. یکی نظریه شبهگرایان، سادات شیرازی. یکم اضافه فخر رازی. شبهگران چی میگن؟ میگن شبه محاکی، مثل کسورت منقوشت علی الجدار، درسته؟ بعد چی میگن؟ تو خدا بام بیایید. بعد میگن که معاصرین دارم میگم، یعنی آکادمی های فلسفه معاصر میگن که ادله وجود ذهنی، ادله ثلاثه یا اربعه وجود ذهنی که ادله شون چی هست؟ مثلا معدومات، مثلا انسان کلی با قید کلیت، اینا موجوداتی هستن که تو ذهن، تو خارج نیستن، اوورم هستن، پس معنیش ثبوت دیگری دارن در ذهن. ادله رو میارن، بعد میگن که آقا این ادله توان رد قول فخر رازی که اضافه است رو داره، اما توان رد قول شبهگرایان رو نداره، چون این ادله نهایت چیزی که ازشون برمیاد اینه که این ادله اثبات میکنن چیزی در ذهن هست. نظریه اضافه میگه نه، علم، اضافه فخر رازی، علم ارتباط من با شیء خارجیه، اصلا چیزی به نام ذهن نداریم، چیزی به نام ذهن نداریم، علم ارتباط من با شیء خارجیه. بعد این ادله میگن خود تو معدومات ارتباطت با کیه؟ چیزی که تو خارج نیست، کلیه با وصف عقلیت، جاش کجاست؟ و از اینجور ادله. میگن این ادله توان انکار وجود، انکار نظریه اضافه رو داره، اما نظریه شبه محاکی نمیگه من چیزی به نام ذهن ندارم، میگه چیزی به نام ذهن دارم، تو ذهنم یه صورتی هست، اما این صورت عین شیء خارجی نیست. بعد میگن لذا باب وجود ذهنی توان رد نظریه شبه گرایان رو نداره. بعد میگن نظریه شبه گرا همون نظریه غربی هست، پس با وجود ذهنی توان حل مشکل معرفت شناسی را هم. بعد میگه فلسفه اسلامی عقیم از حل مشکل شناخت شناسی. افتاد؟ حالا مرحوم آقای طباطبایی دوباره اونجا جواب میده. خب یه پله بیام عقب. آقای مطهری میگه که از جهت تاریخی هم این مطلب درسته، چون از نظر تاریخی نظریه شبهگرایان مال قرن 8 و 9 هست. اون چیزی که اون زمان مطرح بوده که این ادله اقامه شدن، یعنی زمان بو علی و خواجه طوسی و اینا، همین نظریه فخر رازی بوده که ادله هم اومدن که نظریه فخر رازی رو از بین ببرن.
پس حرف درسته که هنوز نظریه شبه حل نشده است. حرف درست. درست آقا؟ خب. آی طباطبایی تو همون عبارت جواب میده.
این عبارت اون عبارت کدومه؟
همین عبارتی که الان داشتم میخوندم. پاراگراف بعدش.
پس ناظر به هم نیست نشه میتاریم.
نه. نخیر. درست شد؟ آی طباطبایی جواب میده. جواب آی طباطبایی اینه که اصلا نظریه شبهگرایان اصلا از نظریه فخر رازی، چون نظریه شبهگرایان سفسطه است. فخر رازی انطباق رو انکار نکرده، گفته انطباق بالاضافه است. بعد ادله اومدن بگن نه انطباق بالاضافه نیست. نظریه شبهگرایان گیر کرده تو اصل انطباق. اصل انطباق ما اول فلسفه حل کردیم. رضا اصلا نظریه شبهگرایان نظریه نیست. لذا باب وجود ذهنی ما سه پله داره. پله یک نقل اخبار. پله دو تو همون پله یک نظریه شبه باطله. پله دو ادله. شبه که باطله یه اضافه است تو یه قول ما، اضافه رو با ادله باطل میکنیم. اما پله سه، چرا شبهگرایان قائل به این نظریه شده؟ اینو باید حل کنیم، اینو برسیدگی میکنیم. خود نظریه نه غلطه، اما چراشو بحث میکنیم. چرا؟ به خاطر دوتا اشکال، یکی اجتماع جوهر و عرض، یکی هم اجتماع ماهیت پیشه واحد. بعد میگه سه چهار تا اشکال دیگه هم هست که اونا قابل دفعه. بعد اینا رو وارد میشه حل میکنه. بعد علامه تو حل نشون میده اتفاقا دوباره این اشکالات جز با نظریه ما که عنصر بی اثر حل نمیشه. این شیعه از آن جهت که اثر داره کیف نفسانیه، از آن جهت که ماهیت شیعه خارجی رو داره اثر نداره. اجتماع ماهیت فی شیعه واحد وقتی اشکال داره که دوتا ماهیت دوتا اثر بیارن با خودشون. این شیعه از اون جهت که ماهیت شیعه خارجی رو داره اثر نداره، یعنی مفهومه نه اثر. این نگاهیه که شما تو وجود ذهنیت دارید. با توجه به این توضیح حالا ما ببینیم آیا واقعا تو عبارت شیخ بوعلی و خواجه طوسی این دقت وجود داره که واقعا ماهیت به عنوان عنصر بی اثر داره تطابق رو حل میکنه. درسته واژه ها ممکنه، ببینید واژه ها دوره اینا خب معصوم خو نیستن وقتی قلم میزنن. به قول آقای مطهری باید ببینید این آدم تو اون زمان و مکان یه چیزی نوشته با قرائن حالیه خودش، اما درد اصلیش چی بوده که اینو نوشته. ممکنه الفاظ عروض با الفاظ ما متفاوت باشه، اما ببینیم آیا تو عبارت های بوعلی و خواجه در میاد که وجود ذهنی یعنی همون عنصر بی اثر که همون ماهیته، و بین پوشه انطباق با پوشه کیفیت حصول این مفاهیم در سقع نفس که موجب اتساع حکم نفس میشن فرق قائل بشیم. اصل پوشه ها رو هم جدا کنیم، حالا تو پوشه دو آخرش به اتحاد میرسیم یا نه مسئله دیگه ایه. اما این که کیفیت حصول این صور در نفس که مربوط به پوشه دو غیر از مسئله انطباقه که پوشه یکه، و بعد معلومه که این ادله نیومدن که انطباق رو درست کنن یا خراب کنن، بلکه اومدن فقط نظریه اضافه رو و اصل انطباق امرون کان مفروغن. این مطالبیه که آقای طباطبایی میخواد بگه حکما گفتن، یعنی از عباراتشون برمیاد، نه اینکه صریح اینو گفتن. اگه صریح گفته بودن که این مشکلات پیش نمیومد، اما از عبارتشون این معانی به دست میاد. المشهور رو عند الحكماء ان للماهيات كذا، این مطلب باید در بیاد تو عبارت حکما. این میشه بابی که الان میخوایم بخونیم به نام وجود ذهن. تمام شد آقا؟ خب این شأن نزول باب. حالا بریم سراغ عبارت بوعلی و خواجه. جناب بوعلی در عبارتش این توضیح میده که ادراک اما ادراک حضوری نه، ادراک و شی، یعنی ادراک چیزی برای ما حصولی. این ادراک این ادراج با تمثل یک حقیقت نزد ما اتفاق میفته، که این تمثل حقیقت، که این تمثل حقیقت وقتی است که انسان عالم به توسط آلت حاسه به مشاهده پدیده خارجی میرسه. خب حالا گام دوم،
تمثل حقیقت اصول منظور صور ذهنی تصویر نداره که میخوایم مثالیش کنیم.
کلمش نریم سراغ اون چی که امر حقیقت خارجی مجرد، یه حرفا رو فعلا نزنید، الان داریم شفا اشارات بخونیم، مشا میخونیم، فعلا همین رو بفهمیم، ببینیم همین مقدار به دست میاد تا ببینیم بعدا ایهامی به اونا ممکنه باشه ممکنه نباشه. گفتم الفاظ زمانهای مختلف، زمانهای مختلف از الفاظ بار مختلف، ما باید با الفاظ اونا ببینیم چی میفهمیم. اینات میکنیم چه زمان اونا مثل ما یه اصطلاحات اینطور مرسوم و متداول نبوده باشه. خب حالا از لوازمش میفهمیم منظور از تمثل حقیقت همون ماهیته یا به قول شبهگرایان صورت محاکیه. درست شد؟ خب بعد بوعلی این رو میگه، میگه یا این که این شیعه، تو رو خدا دقت کنید این تسلیسه رو که عبارت رو بخونید، تو عبارت همه این مطالب در میاد، سخت نیست عبارت. میگه یا این است که این شیعی که تمثل پیدا میکنه پیش ما یک شیعه خارجیه یا یه شیعه معدومه در خارجه. اگه شیعه خارجیه یا خارجش مادیه یا خارجش مجرده. اگه معدوم است در خارج و معذالک اندناه، پس میشه یک فرض در ذهن. و اگر خارجی مادیه، چون سیعتی که ماده معلوم نمیشود، این انتزاع یک صورته. و اگر مجرد باشه، اگر مجرد باشه خودش نزد ماست. این اصلا به قینت المقابله معلوم شد و حقیقت تمثل حقیقت منظور حضوری نیست. درست شد آقا؟ خب الان وای توضیح، شیء معدوم شد دلیل رد اضافه. همین یه تیکر تو عبارت بخونم تا توضیح اضافی بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. فی تعریف الادراک و اثبات الوجود ذهنی، یه چیزی پیش ما هست در ذهن، صرفا اضافه نیست علم ما. اشارتون ادراک و شیء، اشاره یعنی برهان هم میخواد، الان میبینید برهان چم میاریم. ادراک و شیء هو ان تکون حقیقت و شیء متمثلتن، حقیقت شیء متمثلتن عند المدرک. دوستان حقیقت شی بعدن میگیم، تو عبارت های مشا وقتی میگن حقیقت یعنی ماهیت، کما که قبلا هم بوده حقیقت یعنی ماهیت. متمثلتن عند المدرک یشاهد المدرکو، این حقیقت را. خب حالا نمیگه مدرک مشاهده میکند، چی میگه؟ یشاهد و مدرک را، یشاهد و این حقیقت را چی؟ ما بهی یدرک، آنچه با او درک می شود. یعنی چی؟ یعنی اون فروع و قوا، اون آلته، اون واسطه. دوستان عبارت غلط نیست دا، چون دیروز گفتیم، یعنی جلسه قبل گفتیم که چه بگیم باصره می بیند، چه بگیم من می بینم، اشکالی؟ نداره. حالا میگه یشاهد و ما بهی یدرک اون حقیقت را، بعدا میگه من میبینم اون حقیقت را.
حقیقت رو باشه به ماهیت زدن، فرمودی که ما میتونیم از این عبارت اصالت الوجود رو در بیاریم.
نگفتم اصالت الوجود، گفتم اصالت قربونت بشم این عبارت ها رو شما میگی، من نگفتم به خدا قسم، من گفتم المشعور للحکما، چهار تا بند گفتم، گفتم این چهار تا رو ببینید الان میگه. یکی این که ماهیت شی تو ذهنمونه، دو این که نظریه اضافه رو داریم رد میکنه. وقتی میگه ماهیت شی یعنی نظریه شبه ماهی باطل، ماهیت اضافه نظریه اضافه رو هم داریم رد میکنیم، تفکیک حصول حضوری هم در میاد. حالا ببین عبارت همه اینا رو میگه آیتات ما همین رو، المشهور للحکما، این حرف اصالت الوجودیه، این حرف اینه عنصر بی اثر. خب حق ان تکون حقیقت الشیء متمثلتا عند المدرک یشاهد حقیقت را ما بهی یدرک، اون وسیله آلتی که او رو. آقا بعدا فخر رازی گیر میده میگه یشاهد یعنی حس، یعنی باصره. خب شما یکی از حواس باصره تو حقیقت ادراک آوردیه، بعد جواب میدی که شهود به معنی العام، نه شهود به معنای اخص، یعنی باصره شهود معنی عام یعنی درک. مفهوم شد آقا؟ آقای محیطی نه این که ای این لازمه ی اصالت الوجوده، نه این که خودش گفته اصال، لذا آیتواتوهی نسبت میده اصالت الوجود به مشاد، نه این که الان ما اصالت الوجود داریم میگیم، تو خود عبارت آیتواتوهی هم خود اولش بود گفتی عبارت اصالت الوجود نیست.
و شما تفسیرش کردید گفتید این وجود اثر
داره، همین این معنا رو میگیم الان، باید این معنا رو بتونیم بگیم، باید این معنا رو بتونیم بگیم، ببینیم چقدرش رو میگیم، چون نسبت دادیم بهشون که حکما اینو گفتن. و اگه این نباشه بعد کلمه وجود ذهنی یه آدمی که اینجاست با کلمه وجود ذهنی که تو عبارت آیتواتوهی مشترک لفظی میشه، چون آیتواتوهی گفته هول مسما به اصالت یسما به اسم اصالت و اسم وجود ذهنی رو به کی میگیم؟ به ماهیتی که واجد لحد فاقد لآثاره. بعد پاورقی هم زد گفت المراد من الاثر اعم من الکمالات الاولیت و ثانویه، یعنی حتی اثر اولیه صورت نوعیه رو هم نداریم، اما حدشو یعنی ماهیتشو داریم که صریح عبارتش بود، گفت اثر صورت نوع صورت جسمیه رو هم نداریم اما خود حدشو داریم، میشه ماهیت، عنصر بی اثر کامل، عنصر بی اثر به این شکل درست شده. این صریح عبارت علامه. حالا اگه خواجه طوسی وجود ذهنیش ای بشه، وجود ذهنیامون یکیه، و الا میشه مشترک لفظی. حالا ببینیم فاما ان تکونه، ببین این حقیقت یعنی ماهیت، و قبلا هم حقیقت ماهیت بوده، نه که الان داریم تعبیلش میبریم، حقیقتش یعنی ماهیتشه، از قبلا هم حقیقت معنای ماهیت به کار میرم. متمثلتا عند المدرک یشاهد، شهودا گفتم به معنای عامه. فاما ان تكون تلك الحقيقه نفس حقیقت الشيء الخارج عن المدرک، خود همون حقیقت خارجی پیش ماست، یعنی خارجیتش به اینیه که پیش منه. فتكون حقیقت ما لا وجود له بالفعل في الاعيان الخارجه، حقیقت شی چیست؟ همون حقیقت چیزی که در خارج وجود ندارد، مثل کثیر من الاشکال الهندسیه، بل کثیر من المفروضات، فرضها، فرض چی؟ التي لا تمکن، لا تمکن این تمتنه، امکان ندارد، یعنی تمتنه اضافه رزت فل هندسه، اینایی که تو هندسه ما فرض میکنیم، من مالایت حققو اصلا اشکال اقلیدوسی که اینا تو خارج نیستن، فرض ذهنی ما. خب یکی اینه، این معدوم ها رو گفتیم الان. حالا دو، او تکون حقیقت شی چیه؟ مثال حقیقته، مثل اوه. دوستان نظریه شبهگرایان از اینجور عبارت ها استفاده میکنه، اونا وقتی اشکال اجتماع جوهر و عرض و اجتماع ماهیت شی واحد پیش اومد، گفتن پس محالش ماهیت شی خارجی بیاد تو ذهن. بعد اومدن گفتن اصلا بوعلی هم نگفته ماهیت شی خارجی، با اینکه اول خودشون فرض کرده بودن ماهیت شی خارجی، بعد دیدن نمیشه، گفتن اصلا قدیمی ها همینه نگفتن، اونا هم گفتن صورت و شی، مثال و شی، تمثل و شی، اینا یعنی صورت محاکی، نه یعنی ماهیت شی. ببین عبارت تکون الحقیقتو چیه؟ مثال حقیقت شی. دوستان این عبارت دو جور معنا میشه، یا مثل شبه گرایان اگر دغدغه اونا رو داشته باشیم، یا مثل ما. گفت تکون حقیقت و شیعه، اسم تکون چیه؟ همون حقیقت و شیعه که بالا گفته بودیم. تکون حقیقت و شیعه یعنی ماهیت و شیعه چیه؟ مثال حقیقت شیعه، مثال ماهیت شیعه فی الخارج. اون موقع کلمه مثال برای چی آورده؟ به خاطر اینکه این اینجا اثر نداره اما اونجا اثر داره. زمان میگه ماهیت شیء در ذهن غیر ما، مثل ماهیت شیء تو خارجه. این مثل اشاره به وجه تغایر داره. وجه تغایر چیه؟ اونجا اثر داره، اینجا اثر میشه. همین عبارتی که ما خوندیم. مرتسمن فی ذات المدرک، رسم شده در ذات مدرک، غیر مباین لشه، تباینی هم باشه نداره. تصریب این که این ماهیت همان است اما مثال اوست، اما مباین او نیست. مثال اوست یعنی چی؟ ما چی معنا کردیم؟ اثر نداره. او چی معنا کرد؟ یعنی مثل تصویر رو دیواره که مباین نیست، شباهتی داره. استعاری معنا کرد او، شعرگونه معنا کرد، نه فلسفی. چرا؟ چون مشکلش اجتماع ماهیت این بود. ما اجتماع ماهیت اینش هم حل میکنیم، عبارت هم به همون ظاهر فلسفیش معنا میکنیم. تمام شد. پس اما از اون چیزاییه که تحقق خارجی نداره، او تکون از اون چیزاییه که تحقق خارجی دارد و هو الباقی.
استاد یعنی همون ماهیت میاد توی ذهن؟
همون ماهیت میاد توی
ذهن، میشه وجود ذهنی؟
میشه وجود ذهنی.
این ماهیت میشه وجود؟
ماهیت میشه وجود. لذا اطلاعاتوان میگه این اسمه، عبارت بخونید، یسمی بالوجود ذهنی. کلمه وجود ذهنی اینجا تسمیه از وجود ذهنی، یعنی مفهوم، نه یعنی وجود. بعدن جلوتر میگه چرا بهش گفتیم وجود، وجه تسمیهش هم میگه. میگه در واقع ما یه مفهوم داریم، یه وجود داریم، و الا خود وجود ذهنی از اون جهت که منشأ اثر وجوده، واقعیت خارجیته، او که حاکی از چیزی نیست. دوباره نفس میاد این رو خارجی میبینه، ازش مفهوم میگیره. مفهوم مال حیث حکایته، تو حیث حکایت هیچ وجودی نداره، چون وجود باشه که اثر انتقال حاصل نمیشه. خواجه شرح میکنه، لما فرغ جناب شیخ عن اثبات نفس، اراد الشیخ ان یبین احوال قوه النفس، خواست قوای نفسانی رو تبیین کنه. و هی این قوه ها اما مدرکتون اما محرکه. قبلا خوندیم یادتون رو گفتیم ما با نطق فعلا کاری نداریم، با حساس متحرک داریم کار میکنیم. قوه ناطقه رو گذاشتیم برای بعدا. قبلا گفت نطق چون یه چیزی که بعدا باید تبیین بشه، ما این دوتا رو میگیم. حالا بین این دوتا، حساس یعنی احساس خارج، یعنی ادراک حسی، متحرک قوه اراده. بعد حالا سوالی پیش میاد، چرا اول ادراکو گفت بعد میخواد میخواد حرکت رو بگه؟ اینجا یه بحثی میکنه با فخر رازی، مقدمه. میگه فخر رازی، میگه فخر رازی گفته اول ادراکو گفته بعد حرکتو، به خاطر اینکه تا ادراکی نباشد حرکتی وجود ندارد. بالاخره ما باید تصور یه چیزی کنیم بعد ازش فرار کنیم، یا حیوانی فرار کنیم یا عقلانی فاعل بالقصد. تا ادراکی نباشد حرکت و فعلی اتفاق نمیفته. حالا هیچ، حالا اون که جوهری اصلا نداری، بذار فلان همینجا رو ببینیم، فلان با این متن بریم جلو، حالی با حالی نشیم تا اونا بر فلان عبارت با علی ببینیم، عبارت مشاهو ببینیم. ادراک تا حرکتیه. میگه فخر رازی اینطور معناش کرده. بعد خواجه طوسی میگه بذار منم به حرف فخر رازی یه چیز دیگه اضافه کنم. بعضیا اینطوری گفتنه، گفتن تا ادراک نباشد حرکتی نیست، لذا نبات هم مدرک نیست و حرکتی هم نداره، چون حرکت به سمت امر ملائم نفسه. تا کسی ادراک ملائم نفس نداشته باشه به سمتش حرکت نمیکنه. میگه آقا اینم بعضیا تکمیل حرف فخر رازی گفتن. میگه کلش غلطه. چرا؟ چون لازمه این تحلیل که ادراک قبل از حرکت باشه رتبته، در حالی که اونایی که روز اول اومدن گفتن حساس متحرک رو هم فصل حیوانه، دو تا مبدع برای فصل گفتن، فصل که توش طولیت معنا نداره. وقتی دو تا مبدع برای فصل میگن اینا باید هم عرض هم باشن، که اینا دو تا مبدع رو هم بشن فصل، طولیت معنا نداره. ادرا حساس متعقد دوتا هم عرض هم مبدع فصل حیوانیت هست. پس چرا اول بو علی از ادراک شروع کرد؟ میگه چون ادراک شرافتن اقدمه، رتبتن اقدمه از فعل خارجیه و در انسان بعضی ادراک ها داره که هیچ ربطی هم مبدع عمل نداره. اینو بخونم بعد توضیح مفصلش از اسبار ملا سطر را بگم براتون. حرف درسته، توضیح مفصل داره. بخونیم تمام شد، حرف رسیدیم. یه 5 دقیقه دیگه بخونیم که این جلسه هم دیگه کامل بشه. ان خب قال الفاضل الشارح خواجه جناب فخر اینطور گفت، انما قدم الادراک لان الحركه الاراديه لا توجد الحركه الا عند الشعور بمطلوب او مهروب عنه. درست شد؟ مگر اینکه ما شعور ادراک کنیم چه چیزی را، چیزی رو که طلب شده میخوایمش، او به محروبن عن، چیزی که ما میخوایم ازش فرار کنی. فهیه فل حرکت و متأخرتون عن شعور عن الادراک و لعجل ذالک، به خاطر این توقف که ادراک مقدمه و حرکت مؤخره، ذهب بعضهم، بعضیا به این نظریه قائل شدن. و ان کانوا مبتلین، برو حرفشون حرف باطلیست، قائل شدن به چی؟ الا تجویز خلو به بعض الحیوانات کل اصداف و الاسفنجات عن الحرکت. گفتن صدف و اسفنج چرا حرکت نمی کنه؟ چون ادراک نداره، شعور و ادراک نداره. خواجه اول اضافه می کنه به حرف فقه، میگه آقای فقه چی هم من بگم؟ اخول و یمکنو ایزن ان یقال، تو همین فضا با همین مدل و متد، که ان محتاج الحیوان الالادراک لعجل الحرکت حتی یتحرک الحیوان الى ملائم و غیره ملائم، تا به چیزی که دوست داره برسه. ولذالکه لم یکن النبات مدرکه، چون حرکت ندارد ادراک هم ندارد. اینم تو فضای تو فخر رازی اضافه کردیم به حرفات. اما والحق، حرف غلطه، انه لا تقدم لأحدهما على الآخر، شما خواستید تقدم و تأخر رتبی درست کنی، غلطه. من هذه الجهه، از این جهت که اینا آثار صورت حیوانیه و مبدع نفس حیوانی مبدع این آثاره، نمیشه تقدم و تأخر داشته باشن. چرا؟ ولذالکه چون تقدم و تأخر ندارن، جعلا مبدعی فصلین متساویین فی الرتبه للحیوان. دوستان عبارت تسامح داره، فصلین متساویین للحیوان نیست، مبدعی فصلن در واقع ای بوده، چون ما دوتا فصل که برای یه شی نداریم، یه فصل داریم که از دوتا مبدع ناشی شده. عبارت تسامح داره، فصلین متساویه، تسامح داره، دارم عرض میکنم. عبارت چون ما دوتا فصل مساوی که برای یه شی نداریم، همیشه یه فصل پایینی میره فصل بالایی میاد روش. پس اینجا مبدعی، دوتا مبدع، دوتا اثر که حاکیه از یه فصله، نه دوتا اثر که حاکیه از دوتا فصل. چون اگه حاکیه از دوتا فصل شد، دوتا صورت دوتا نفسه، مخر بیار با غالی بار کن، همه مشکلات بر میگر. تمام دعوایی بود که اینا همه آثار یک صورت نوعیه جوهریه باشن، عبارت که تسامحی داره. خب بالاخره اینا تفاوت در رتبه ندارن. بل الوجه فی تقدم الادراک علی الحرکه این است که ان الادراک اشرف من الحرکه، لان الادراک قد یکون مطلوبا لذاته کما فی الانسان. انسان بعضی از ادراک ها دارد که مبدع حرکت هم نیست، ما هیچ جایی میشناسیم ولو ربطی به حرکتمون نداره. فردا اینو مفصل توضیح میدم، اسفار توضیح براتون میگم. والحرکه لا تکون البته مطلوبتن الا لغیرها، اما حرکت چه جوریه؟ بابا حالی آورد، در حالی که حرکت اینطور است که اصلا هیچ وقت مطلوب نیست الا برای رسیدن به چیز دیگری. حرکت خودش مقصوده به ذات نیست، اما علم گاهی مقصوده به ذاته. درست آقا؟ لذا علم اشرف بود، از علم شروع کردیم. و صلی علی محمد و آل محمد.